بر دنیا بودیم، ای آسمانی در زمین، ای دست حق در آستین، مولا امیر المومنین، مولا امیر المومنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز. سوره مائده رو در برنامه ولایتنامه داریم تقدیم نگاه مهربانتون میکنیم. سوره‌ای که بسیار مهمه، مخصوصا این آیه سومش که امروز میخواییم شروع کنیم. آیه‌ای که شاید در میان آیات مربوط به ولایت امیرالمومنین مهمترین یا یکی از مهمترین آیات، که اصلا خدا یک جور دیگه‌ای برنامه ریخته برای مطرح کردن این نکته در این آیه. یه آیه طولانی، یک آیه پربحث که شاید چندین و چند جلسه باید ما وقت بگذاریم تا یک نمی از دریای بیکران معارفی که تو این آیه هست رو من تقدیم شما بکنم. آیه رو براتون قرائت میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطیحة وما اکل السبع الا ما زکیتم وما ذبح علی النصب و ان تستقسمو بالازلام ذالکم فسقون. اليوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون. اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لإثم فإن الله غفور رحیم. خب این آیه میفرماید آقا بر شما حرام شد خوردن گوشت مردار، خون، گوشت خوک، حیوانی که به نام غیر خدا ذبح شود، و حیوان حلال گوشت که بر اثر خفه شدن یا کتک خوردن یا پرت شدن یا شاخ خوردن بمیرد یا نیم خورده درندگان، همه اینها حرام است مگر حیوانی را که قبل از کشته شدن به دست درنده خود را برسانید و به طور شرعی ذبح کنید. همچنان حرام است حیواناتی که پای بت ذبح می شوند یا به وسیله ازلام تقسیم می کنید. همه اینها نافرمانی خداست. امروز کافران از دین شما مایوس شدند، پس از آنان نترسید و از من بترسید. امروز دینتان را برای شما کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان دین برایتان پسندیدم. پس هر که ناچار شود و در مخمصه و گرسنگی قرار گیرد، بی آن که میل به گناه داشته باشد، می تواند از غذاهای تحریم شده بهره ببرد. پس خداوند بخشنده و مهربان است. خب یه آیه بسیار مفصل و بسیار پر لغت و بسیار مهم. خب ابتدا ما بایستی این نکاتی که در رابطه با این آیه هست رو بیان کنیم. قاعدتا این کلمات باید بهش پرداخته بشه. خب در اول سوره اومده که بهره‌گیری از گوشت چارپایان برای شما حلاله. تو سوره مائده تو آیه اول این بحث مطرح شد، اما اینجا آمده یه سری تحریم‌های دهگانه رو داره بیان میکنه خداوند متعال. اولین نکته میفرماید منخنقه. خب این چیه؟ میفرماید حیوانی که خفه شده باشه، چه به دست انسان یا به دست حیوانات دیگه. دیدید مثلا گرگ وقتی به گله میزنه یکی از اون گله رو میخوره، بقیه رو میدره، بقیه رو به نوعی خفه میکنه. یا مثلا روباه وقتی میاد به یه مجموعه از مرغداری ها یا جای مرغ، حالا تو روستاها معمولا سابق بر این زیاد بود، بعضی ها رو خفه میکنه، میگه آقا این بر شما حرامه. موقوذه، حیوانی است که با ضرب و شکنجه یا بیماری جان دهد. اینا میگن نکته است دیگه. بعضی مواقع همین الان هم میرسه میگن که آقا تو گاوداری ها آقا حیوان مریض شده نرسیدن بهش، تلف شده. خب این دیگه میت، دیگه میتس، گوشته حرامه. خب میفرماید این رسم عرب بود که بعضی حیوانات رو به احترام بت‌ها آنقدر میزدند تا جان دهد و آن رو نوعی عبادت میپنداشتند. اینم ممکنه همون موقوده این باشه، حیوان بدبخت رو میگرفتن میزدن پای بت. متردیه، میفرماید حیوان پرت شده که از یه بلندی افتاده خب مرده، اینم حرامه. نتیحه، حیوان شاخ خورده‌ای که به جهت به این جهت مرده. یعنی حالا معمولا دیدید تو این حیوانات شاخدار ولو حلال گوشت هم باشن گاهی مواقع این اتفاق براشون. ازلام، خب این ازلام بفرماید آقا طبق رسم جاهلی یه نوع قمار بوده، حیوانی رو که پس از یک شرط بندی خریده و ذبح می‌کردند، پس 10 چوبه تیر را در کیسه می نهادند، روی 7 چوب برنده و روی 3 چوب دیگر بازنده می نوشتند، آنگاه با قرعه هر یک چوبی را از کیسه بیرون می آوردند، تمام گوشت حیوان ذبح شده سهم آن 7 نفری می شد که چوبهای برنده به نامهایشان بود و قیمت حیوان را از آن 3 نفر بازنده می گرفتند بیان که سهمی از گوش داشته باشند. چنین حیوانی را قرآن حرام کرده. بنابراین ازلام چوبهای خاص قرآن است، حالا قرآن یا قمار این کار را انجام می کرد. تحریم غذاهایی که تو اینجا مطرح شده بارها تو قرآن تو سوره های دیگه هم اومده، مثلا تو سوره انعام به بعضی هاش اشاره شده، در سوره نحل به بعضی هاش اشاره شده. اما چرا این نکته است حالا که آمده خداوند بعد در انتهای این آیه میاد بحث استرار رو مطرح میکنه، اما در بینش الیوم یأس الذین کفروا مطرحه، در بینش الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی مطرحه. این چراییش خب خیلی بحث داره و در مطالب مختلفی در کتب تفسیری بهش پرداخته شده. البته اینجا این تحریم هایی که صورت گرفته چند تا ویژگی داره، من دوست دارم حالا بهش اشاره کنم. این قسمتی که حالا تلفیق بین این تحریم ها و این دو نگرش، یعنی الیوم هایی که در این آیه آمده، یکیش حذف جمله الیوم تا آخر به معنای آیه ضرر نمیزند. اونجا یه بحث مستقلی اومده، یه بحثی هم در کل برایند آیه است. یأس کفار از دین و غیره به خوردن گوشت مردار یا نخوردن آن ارتباطی ندارد. اینم یه نکته است. نکته بعدی، روایاتی که از طریق شیعه و سنی در شأن نزول آیه آمده به این نکته اشاره دارد که اینها هیچ ارتباطی، یعنی الیوم ها هیچ ارتباطی با صدر و ذیل این آیه نداره و یه بخش مستقل. خب البته نکاتی آمده که چرا اینها در این آیه آمده و مطرح شده. یکیش اینه که شما اگر جواهراتی داشته باشی تازرید تو بین حتی یه اشیای کم ارزشی پنهانش کنید و این دستور، دستور پیغمبر بوده که این نکته در بین این مطالب آیه مطرح بشه. یا روایت شیعه و سنی قسمت آیه الیوم پس از نسب امیرالمومنین به امامت در قدیر خم نازل شده است. غیر از دلائل نقلی، تحلیلی، عقلی هم همین را می رساند. چون چهار ویژگی مهم برای آن روز یعنی الیوم بیان شده. یک، یأس همه کافران. دو، روز کمال دین. سه، روز اتمام نعمت الهی بر مردم. چهار، روزی که اسلام به عنوان دین مردم کامل شد، مورد پسند خداوندم قرار گرفت. ببینید این ویژگی مربوط به این واژه الیومه که این قابل مقایسه با هیچ روزی در عالم اسلام نیست، بلکه میخوام بگم قابل مقایسه با هیچ یک از روزهای طول تاریخ بشر نیست که همه کفار مأیوس بشن، خداوند رضایت به این دین بده و به این آیین و راضی بشه. روز کمال دین، روز اتمام نعمت، اینها جز ویژگی های روز قدیره که نقابل مقایسه با مبعث، حتی نقابل مقایسه با ولادت هاییست که حضرات اهل بیت عصمت و طهارت در اون روزها به دنیا آمدن، چون یک روزیست که در واقع ثمره تمام انبیا و اولیا و اوصیا در اون روز تبلور پیدا میکنه. خب البته نقل های دیگری هم نسبت به این روز مطرحه و نقل های دیگری نسبت به این آیه و این در واقع تعدد مطالب در این آیه هم مطرح هست که خب بسیاریش توسط بزرگان ما رد شده و این نظرات پذیرفته نشده. همه هدف اینه که ما این استقلال دو جنبه آیه رو در نظر بگیریم، یعنی یک جنبه بحث تحریم های خوراکیست و یک جنبش هم مربوط به بحث دین و کامل شدن دین و بحث قدیر امیرالمومنینه. انشاءالله مفصل وارد این آیه خواهیم شد. حالا حالا با این آیه کار داریم. یا علی مدد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.